بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیروز روز شهادت حضرت امام باقر باقر العلوم علیه السلام بود و فردا روز عرفه و امروز روز تربیه و در آستانه عید با سعادت قربانیم. بحث رو متیمن و متبرک میکنیم به فرازی از دعای عرفه و فرمایش حضرت امام باقر علیه السلام. الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صنع و صانع و هو الجواد الواسع. قضای الهی تبارک و تعالی را و قضای الهی هیچ گونه دافعی نداره. قضای حضرت حق حتمی است. پس اگر یک مسئلهی به قضای الهی رسید دیگه برو برگرد نداره. سنت الهی است و سنت الهی تبدیل و تبدل نداره، چنانچه عطای الهی هم از قضای الهی است. جالب اینه که عطای الهی یا دائم الفضل علالبریه از قضای الهی است. اینم هیچ گونه مانع و دافعی ندارد. خدا بخواهد عطا بکند، هیچ موجودی مانع عطای باری تعالی نیست. و از اون طرف صنع باری تعالی هم بدیل ندارد. لیس کمثلهی شی، البته بنابر این که کاف کمثلهی دیگه زائد نباشد، که حق هم همین است. یعنی لیس مثل و مثلهی شی، مثل باری تعالی که صنعش باشد نمونه ندارد خودش به طریق اولا. وقتی که چنین شد سه حقیقت جلوگری میکنه: حقیقت هویت، حقیقت جواد و حقیقت واسع. و این اگر قرار باشد اساره دعای شریف عرفه که دعای معرفت و عرفان بگیم، همین چند مطلبی است که محضرتون عرض کردیم که دیگه بقیه دعا تفصیل همین مطلبه. قضای باری تعالی حتمی است، هیچ گونه دافع ندارد. عطای باری تعالی مانع ندارد و صنع باری تعالی بدیل ندارد. حالا که چنین شد، جواد واسع است. جواد واسع است یا دائم الفضل علل بریه است. آنی که جواد واسع باشد سمیع است، بصیر است، لطیف است، خبیر است و هو علی کل شیء قدیر. انشاءالله تبارک و تعالی بتونیم از عرفه خوب استفاده بکنیم و همون طوری که ائمه ما امام سجاد علیه السلام فرمودن، بتونیم نسبت به این مراحل به یقین برسیم. که حضرت فرمودن که وجه الیقینی افضل الیقین، یقینی که اقل شی بین عباد تقسیم شده، کمترین چیزی که بین عباد تقسیم شده یقین است. و باز این یقین افضل، حضرت می‌فرمایند خدایا یقین من را افضل و یقین بهترین یقین ها قرار بده. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودند ان الله به حکمته و جلاله جعل الروح والفرج فی الرضا والیقین. همیشه آسایش و پیروزی و رضایت در یقینه. اگر ما به یقین رسیدیم، آسایش داریم، فرج داریم، رضا داریم، حضرت امام حقایق، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام و امام صادق، هر دوشون، این پدر و پسر، نسبت به یقین خیلی مطالب دقیقی دارن و سفارش به یقین کردن. و انسان اگر باور داشته باشد که هر چی که هست از اوست، نه برای گذشته ناراحت است و نه برای آینده نگران است، و این معنای زهد و یقینه. و امام باقر علیه السلام چندین کار رو انجام دادن. یکی تذهیب و منقح کردن معارف رو از التقاطی هایی که در زمان خودشون عده ای از مکاتب و مذاهب التقاطی مذهب اسلام و به خصوص شیعه رو میخواستن با التقاطات آلوده بکنن. حضرت اولین کاری که کردن معارف رو از آلودگی حفظ کردن، و کار دیگری که کردن معارف رو تکمیل کردن و تدوین کردن، هم تکمیل و هم تدوین به وسیله شاگردانشون. و کار دیگری که حضرت انجام دادن، و اینم از این کارهایی است که واقعا باید بگیم جزء خصوصیات منحصره به حضرت، و اون این است که باقر العلوم شدند. و این نشر علوم حضرت تنها به اسلام و مسلمان ها نبود، مذاهب دیگر و حتی مکاتب دیگر و حتی ادیان دیگر هم، چه توحیدی و حتی غیر توحیدی هم، از محضر حضرت علومی رو فرا می گرفتن و حضرت شدن باقر العلوم. و کار دیگری و کار چهارمی که حضرت انجام دادن بعد از تذهیب و تکمیل و نشر علوم، این بود که حضرت تدریس رو شایسته و بایسته کردن. و میتونیم بگیم که دانشگاه‌های اسلامی و غیر اسلامی حتی مرهون خدمات علمی امام باقر علیه السلام هستند. و یکی از کارهایی که حضرت باعث شد که این موفقیت رو داشته باشن، همین مضمون دعای شریف عرفه است که حضرت به قضای الهی اعتقاد داشتن و می دانستن که دافع ندارد، و به این که عطای الهی هم مانع نداره اقرار و اعتماد و یقین داشتن. و همه اینها نتیجه این شد که نهادینه کردن معارف رو. اون شخص میگه که رفتیم به دیدن حضرت، دیدیم حضرت خیلی ناراحتن. سوال کردیم ناراحتیتون؟ حضرت فرمودن که بچه مریضه و برای مریضی بچه ناراحتن. میگه ما خیلی نگران شدیم که این بچه با این وضع اگر کاری بشه، مریضیش انقدر در حضرت تأثیر کرده، خدای نخواسته مرگش در حضرت چقدر تأثیر بکنه. یه وقت میگه دیدم که صدای شیون و شین از خانه حضرت بلند شد. حضرت رفتن داخل خانه، بله خانمها را تسلا دادن، آمدن بیرون، حضرت فرمودن که بچه دار دنیا را ودا کرد. میگه دیدم حضرت نگرانیشون کم شد. میگه خیلی تعجب کردیم، سوال کردیم که نه اون ناراحتی قبلیتون، نگرانیتون کم شد؟ حضرت فرمودن ما معتقد به قضایی هستیم که این قضا لایتغیر و لایتبدل. انا لنحب ان نعافا فی من نحب. ما دوست داریم که اون چه که دوست داریم اگر خلاف عافیتی پیش براش میاد به عافیت برسیم. فإذا جاء امر الله سلمنا فيما أهل. اما وقتی که امر الهی بیاد، اون چی که خدا دوست دارد ما تسلیم او هستیم. چقدر حضرت زیبا بیان فرمودن. یکی از مصادیقی که واقعا دین رو از التقاط نجات دادن همین حدیث به نظر ما. حضرت فرمودن محبت ما تا جایی است که محبت الهی و اراده الهی نیاید. محبت الهی بیاد یه چیزی رو انتخاب بکنه بشه عطای الهی و عطیه الهی، ما تسلیم هستیم، چه بلیه باشد چه غیره بلیه باشد. خب الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم که در محضر کلمات ائمه هستیم و به ما اجازه دادن که حرف ائمه رو بزنیم. امیدواریم انشالله پیرو کلماتیشون هم باشیم و به یقین برسیم. اما ادامه بحث، خلاصه بحث در بحث این که آیا علکل طاهر است یا نجس است، ما می توانیم استفاده بکنیم برای درمان یا برای مراقبت های بهداشتی، به خصوص در بیماری کرونا و انواع و اقسام بیماری. ما یکی از موارد مشابه رو که مثال زدیم و دلیل آوردیم، روایات و احادیثی بود که راجع به خمر بود و آیاتی که راجع به خمر بود. با توجه به توضیحی که در جلسه گذشته دادیم، این شد که انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. ما نمی توانیم بگیم دو موجبه کلیه بین رجس و نجس حاکمه، که کل رجس نجس، کل نجس فهو رجس. این حرف رو نمی توانیم بزنیم، بلکه بعضی از معانی رجس نجس است و به عبارت بهتر رجس پلیدی و ناپاکی است و یکی از معانی پلیدی نجاست اصطلاحی است. این یک مطلب. و مطلب دیگری هم که به نتیجه رسیدیم این بود که ما عرضمون این است، رجس دارای مراتبه، نجاست هم دارای مراتبه، و نتونستیم نجاست رو به عنوان یک حقیقت شرعیه ثابت بکنیم. و نسبت به خمر هم ما روایات مختلفی داشتیم، 7-8 روایت این داشتیم که هم خمر نجس است هم حرام است، و حدود 10 روایت داشتیم و اکثر روایات هم صحیحه بود از طرفین، که این روایت ها میرسون که خمر مسکر است و حرام است، اما صحبت از نجاست اون نشده بود. جناب راغب اصفهانی ایشون تعبیری دارد، میگه ان نجاست و القذاره و ذالک ضربان، ضرب یدرک بالحاسه و ضرب یدرک بالبصیره. خیلی تعبیر زیبایی داره، میگه که نجاست دو قسمه، یه قسمش به وسیله حس درک میشه، اما یه قسمش به وسیله حس درک نمیشود. مثلا بفرمایی شاید یه کافری به حسب ظاهر نظیفم باشه، اما شاید قذر باشد. و یک وقت هم میبینید که نه، نجاست چیز قذریست که به حال دیدن و رؤیتها هم انسان بدش میاد. و با توجه به اینها ما عرضمون اینه که یک، آیا خمر مسکر هست یا نیست، این شک و شبهه نیست که در روایات بیان شده. آیا نجس هست یا نیست، عرض ما این است که در بعضی از روایات حکم به نجاست شده، در بعضی از روایات حکم به نجاست نشده، و هر دو دست روایات هم روایات صحیح هستن. مطلب دیگری که قابل دقت اینه که خمر شهرتش اینه که شراب از انگوره، اما از خرما و چیزهای دیگه هم ما در روایات داریم که خمر به وجود میاد. ملاحظه بفرمایید، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در باب یک ابواب اشربه محرمه، ایشون روایات مختلفی رو نقل میکنن. مضمون این روایات اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمر عن عبد الرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام. حدیث صحیح است، راویانش راویان بزرگواری هستند. قال قال رسول الله صلوات الله و سلام علیه، امام صادق از حضرت رسول مکرم اسلام نقل کردن، فرمودن الخمر من خمسه، العصیر من الکرم یعنی انگور، و النقیع من الزبیب، و البطع من العسل، و المزر من الشعیر، و النبیذ من الطعام. و پس اگر اینجوری باشد، خمر دیگه منشأش یا به عبارت بهتر ساخت و سازش از چند چیز میتونه باشه. در بعضی از روایات داریم که باز گندم هم اضافه شده. ما از مجموع این روایات اینو استفاده میکنیم که این که خمر اختصاص به عصیر انگور داشته باشه و عنب داشته باشه شهرتشه. حضرت در یک عبارت دیگر این طوری فرمودن، باز حضرت بله امام صادق علیه السلام، قال سمعت رسول الله، ببخشید روایت نبوی است، عن سری ابن عامر عن نعمان ابن بشیر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ایها الناس ان من العنب خمرا و ان من الزبیب خمرا و ان من التمر خمرا و ان من الشعیر خمرا، شعیر هم اضافه شد، الا ایها الناس انهاکم عن کل مسکر. خب اینجا پس بنابر این میتونیم بگیم الخمر و مسکرون با این عبارت میتونیم، و نهی به خاطر مسکر بودن. بله در روایت دیگر که تفسیر آیه شریفه هست از امام باقر علیه السلام فی قوله تعالی، روایت از جناب ابی الجاروده، انما الخمر والمیسر، حضرت فرمودن اما الخمر فکل مسکرن من الشراب اذا اخمر رفع و خمر. ببین ما اگر این روایتو باشیم خوب، هر مسکری که مایع باشد ما باید اسمشو بذاریم خمر، و ما اسکر قلی کثیرو و قلیلو فحرامون. خب حدیث طولانیست، ملاحظه میفهمید همین قسمت رو مورد استشهاد ماست. پس تا به حال به این نتیجه رسیدیم که خمر مسکر است، حرمتش به خاطر مسکره، و حضرت فرمودن هر چیزی که مسکل و مسکرن من الشرابه ازا اخمره که تخمیر بشه فاوقم رو. خب ما میتونیم بگیم که الکل تخمیر شده است، یه قسم از الکل ها الکل چه است؟ تخمیر شده است. اگر اینطوری باشه میتونیم بگیم مسکره، اگر ثابت بشود که الکل مسکره قطعا طبق این باید حکم به حرمتش بشه. خب اینها روایاتی است که ملاحظه میفرمایید از مجموع این روایت هایی که محضرتون تقدیم شد، ما عرضمون اینه دو دسته روایات هم در قسمت نجاست هم در غیر نجاست خمر، ما عرضمون اینه روایات صحیحه داریم. ما چند وجه جمع میتونیم داشته باشیم، یه وجه جمع اینه که یه عده آمدن گفتن که ما حمل بر تقیه میکنیم، چه این دسته روایات ها چه دسته روایات دیگر، اما میدونید اهل سنت قائل به چه هستن؟ قائل به این هستن که خمر نجس بل اتفاق. وقتی که این باشد ما بحث طهارت رو نمیتوانیم حمل بر تقیه بکنیم. ما یک راه دیگر داریم و آن این است که بگیم ما در اینجا دو تا حکم داریم، یه حکم تکلیفی تحریمی داریم و اون حرمت خمر یا حرمت هر چیزی است که مسکر باشد، به عرضمون عنایت کنید، و یک حکم وضعی داریم که بحث نجاست باشد، نجاست بفرمایید خمر یا نجاست این که هر چیزی که مسکر باشد. در روایات علاجیه و در بحث تعارض ادله، ما گفتیم که اگر دو تا دست روایات داشتیم که هر دو دست روایات ما مرجحاتشون یکی بود، اینها میشن متعادل. و در بحث متعادل میتونیم بگیم گاهی وقتا از هر دوشون دست برداریم. ظاهرا اینجا نمیتونیم دست از هر دوشون برداریم. چون نمیتونیم دست از هر دوشون برداریم، بعضی آمدن گفتن که جای اصوع، جای ادله که نبود، نوبت به اصل میرسه. الاصل و دلیل و من لا دلیل الله، اصالت و طهاره اینجا میاد حاکم میشه. ما شک میکنیم که آیا این خمر نجس هست یا نجس نیست. فرض این است که با دو دست روایات ما نتونستیم ثابت کنیم. اصالت طهاره میگه که هر چیزی پاک است مگر این که بدانید نجس یا قذره. تا علم ندارید بله پاک است. و در بحث خمر با چون علم نداریم اصالت و طهاره رو جاری میکنیم. این یکی. اما و میدونید که کسانی هم که استدلال به نجاست کردن، به اجماع استدلال کردن، ما اجماع رو قبول نکردیم. حتی در میان قدما هم بله اجماع مخالف داشت. در میان قدما گفتیم صدوقین مخالفت کرده بودند. بعضی از بزرگانی مثل مرحوم اردبیلی قائل به پاکی خمرن، و مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده عبارتشون اینه که و اما دلیل و طهارتهی فالاصل و الاستصحاب و دلیل و کل شیئن طاهر حتی تعلم انه نجس. مرحوم محقق اردبیلی نظرشون اینه که دلیل بر طهارت و پاکی خمر این قاعده طهارت و استصحاب. با کمال معذرت از همه بزرگان، ما عرضمون این است که بحث حرمت خمر قطعی است، بحث نجاست خمر ظنیه. وقتی که ما زن داشتیم در بحث زن، ما با توجه به این که اجماع رو هم حجت نمی دانیم و اجماع هم مخالفت داره، یا باید بریم به سراغ همین دلیلی که مرحوم محقق اردبیلی فرمودن که اصالت و طهاره جاری می شود، و یا این که ما نسبت به خمر یک توجیه دیگری هم داشته باشیم که این تصریحات ائمه برای این بود که میخواستن پرهیز بدن که خمر جز مشروبات نباشد. و چقدر روایات مختلفی داریم، و فرق بگذاریم ما بین مشروبات و حرمت مشروبات مسکر، و فرق بگذاریم بین خمری که میخواهد نجس باشد. و روایاتی هم داشتیم که اگر به جام ریخ نیاز به تطهیر ندارد. از اینها استفاده میکنیم. ما به این نتیجه رسیدیم که اگر خواسته باشیم قائل به نجاست خمر بشیم، احتیاط به نجاست خمر است. دلیل قطعی نمیتوانیم داشته باشیم بر نجاست خمر. این اولا. اما نسبت به مایعاتی که مسکر باشه، اگر مایعی مسکر بود، آیا نجس است و حرام است، یا حرم حرام است و نجس نیست؟ ما از اونجا که نسبت کسانی که خوب قائل بینن که خمر حرام است چون که مسکر است و هر مایع مسکری حرام است، قطعا باید تن به این جهت بدن که مایعات دیگری هم که مسکر باشد، چون لانه مسکر، باید بگن چه است؟ هم حرام است هم نجسه. اما ما با کمال معذرت عرض می کنیم که مایعات سکر آور و مسکر در بین مردم و در عرف مردم معمولا لفظ خمر و شراب برش اطلاق نمی شود. و وقتی که اطلاق نشود و بر فرضی که اطلاق بشود، حرمت شرب دارد، اما پرهیز به لحاظ نجاست نداره. پس بنابراین می توانیم این حرف رو بزنیم که مثلا یکی از مصادیق مایعات سکر آور خمر است و حرام از شربش، اما نجس نیست، استفاده کردن اون و به عبارت بهتر پرهیز نداره. و نسبت به این که سکر آوری هم چیه، سکر چیست، خب این هم باید موضوع شناسی بشه. الان امروز میگن سکر آن است که اول میاد در تکلم آدم تصرف میکند، آدم به قول معروف هر حرفی رو میزنه، اختیار چونش رو نداره. بعد میگن در شنیدنی ها و مسموعات انسان تصرف میکنه، بعد میاد در مبصرات بله انسان تصرف میکنه، و همینطور گاهی وقتا میاد دیگه آدم رو به حتی بیهوشی هم میرسانه. پس میتونیم بگیم که این چند چیز مقوله به تشکیکه. خب عنایت دارید دیگه به حمدالله رب العالمین. بله سکر مقوله به تشکیکه، مسکر بودن. نجاست مقوله به تشکیکه، رجس هم مقوله به تشکیکه، و هر یک از اینها نشانه هایی دارن. و الان هم در علم شیمی و سمشناسی و طب که همه اینها دیگه در این بحث سمومات و در بحث مسکرات یک بدبستون هایی دارن، اینا نظرشون اینه که از 2 سانتی گرم اگر در خون الکل زیادتر بشه، این دیگه تبدیل به چه میشود؟ تبدیل به مستی های مختلفی میشود که به لحاظ موضوع شناسی. ما وقتی که به سراغ قرآن میریم، آیه شریفه داره یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلمون ما تقولون، حتی تعلمون ما تقولون. چقدر آیه قرآن زیباست. ما نظرمون در تفسیر این است که آیات بعدی یا کلمات بعدی خیلی از وقتها کلمات و آیات قبلی رو مفسرن. اینجا خود آیه شریفه داره که و انتم سکارا نرید به سراغ نماز تا بدونید حتی تعلمون ما تقولو. میتونیم بگیم این خودش تکلیف تعریف سکره، که سکره در قرآن یعنی بتونید حرفاتون رو سنجیده بزنید. بعید نیست بتونیم این استفاده رو داشته باشیم. و در این که آیا مایع‌های مسکر حرام هستن یا حرام نیستن، یا نجس هستن یا نجس نیستن، ما عرضمون این فرق است بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. حکم تکلیفی است این است که ان الله، آقا رسول الله و ائمه دیگر ما فرمودن که المسکر من کل شرابن حرام، المسکر من کل شرابن حرام، چه بفرمایید الکل باشد چه چیز دیگری باشد، مسکر باشد حرام است. در یه فرمایش دیگری فرمودن ان الله حرم الخمر به عینها و حرم رسول الله الشراب من کل مسکر. پس هیچ شک و شبهه‌ای نداریم که در این که مسکرات حرمت دارن ما شک و شبهه نداریم. انما الکلام در این که آیا الکل هم جزء مسکرات هست یا جزء مسکرات نیست. اگر جزء مسکرات باشد جزء خمر هست یا جزء خمر نیست. خب ما بارها عرض کردیم موضوع شناسی یکی از چیزهایی است که فقیه را کمک میکنه در بیان حکم. ما وقتی که به موضوع الکل میریم، میبینیم الکل را از 2 قسم درست میکنه. یه وقت از تخمیر بعضی از مشروبات است، مثلا خمر رو جوش میارن، چون الکل از 75 درجه که بگذرد دیگه تبدیل به چه می شود؟ تبدیل به بخار می شود. بعد او رو تخمیرش میکنن، تبدیل به چه میشه؟ تبدیل به الکل می شود. پس یه ساخت الکل اینجوری است. یه ساخت دیگر الکل این است که نه، اصلا از مواد خام ساخته نمیشه، از گاز ساخته میشه، از مواد زیرزمینی و معدنی ساخته میشه، مثل که الان بیشتر الکل‌های صنعتی هم همینطوره. خوب حالا اینها آیا مسکر هستن یا مسکر نیستن؟ اصلا بعضیش نه تنها مسکر نیست مثل الکل صنعتی که متانول داره، بلکه چه هست؟ بلکه به عبارت بهتر مضر و سم هم داره، مسموم کننده است. که ما عرضمون اینه در این جهت که اصلا تغییر ماهیت داره، ماهیتش با خمر متفاوته. در الکلی هم که تخمیر شده است و به عبارت بهتر از اتانول که در الکل طبی هم استفاده می شود و بیشتر این است، ما عرضمون این است که این هم اگر مسکر باشد حرمت شرب دارد و در نتیجه لا شک و لا شبهت در این که چه هست؟ در این که پاک است و استفاده کردنش اشکال نداره. ما با کمال صراحت عرض میکنیم که الکل چه تخمیری باشد، چه بفرمایید غیر تخمیری باشد، چه طبی باشد، چه صنعتی باشد، حرمت شرب دارد اگر اسکارش ثابت بشود. اگر اسکارش ثابت نشود حرمت شرب هم نداره. و در قسمت استفاده کردنش برای مواد ضد عفونی هیچ گونه شک و شبهی نیست. و به عبارت بهتر دیگه اقوال آقایان فقها ها را میتونیم این گونه دستبندی بکنیم که بعضی ها قائل به این هستند که اصلا جز خمر است و ماهیت خمره. اگر خوب این نظر رو بگیریم قطعا باید بگیم استفاده کردن الکل اشکال ندارد. ما این نظر رو نپسندیدیم به خاطر این که الکل بر فرضی که باشد حکم حرمت دارد، نه این که حکم خمر داشته باشد. الان هم عرف روزمره و اطباء فرق میگذارند بین الکل و بین خمر. و یه نظر دیگر این است که بگیم مایعات سکر آور نجسند. اگر تحت عنوان مایعات سکر آور بشه، اگر موضوع مسکر بودن برای الکل ثابت بشه، برای نجاست هم باید ثابت بشه. که یه عده از آقایان فقها نظرشون اینه، ما باز این رو هم متاسفانه قبول نداریم. اونی که ما قبول داریم این است که بر فرضی که سکر آور هم باشه چه هست؟ حکم حرمت شرب دارد و حرمت شرب غیر از بفرمایید نجاسته. و الکل هم میدونید که در دو قسمه، در این الکل های جدید الکل طبی داریم که میگن اتانولش بیشتره و الکل صنعتی داریم که متانولش شدیدتره. متانول کاملا مواد سمیه و الان در اکثر داروهای مسکن و خواب آور از الکل استفاده میشه. ما عرضمون اینه که اصلا این دیگه ادمان شرب هم نداره، گرچه که حتی گاهی وقتا مثلا فرض کنید شربت بشود و در این حالی که شربت هم بشود اشکال استفاده نداره. و بالاخص ما نظرمون این است اگر ضرورتی اقتضا بکند، اگر ضرورتی آمد اقتضا کرد هیچ گونه اشکالی در استفادهش نداره. باز خدمتتون عرض میکنم روایات مختلفه ای رو ملاحظه بفرمایید. حضرت در باب حضرات معصومین در باب هجده ابواب وسائل، همون ابواب اطعمه، مرحوم بله صاحب وسائل عبارتشون اینه: بابو تحریم کل مسکرن قلیلن کانه او کثیره. تحریم کل مسکره، نفرمودن نجاست کل مسکر. بعد ایشون فرمودن باب هفتی باب پونزه همه، روایات مختلفه ای هم در اینجا بله نقل فرمودن که فرمودن قال رسول الله صلوات الله و سلام علیه کل مسکرن حرام. قلتو اصلحک الله کلهو، قال نعم الجرأت منه حرام. همه اینها بله بالنسبه به چه هست؟ بالنسبه به مسکر بودن و شرب، نه بالنسبه به نجاست. باز در باب بیستم داریم که باب و عدم جواز تداوی به شیء من الخمر و النبیذ و المسکر. خب اگر الکل مسکرم باشه در تحت این عنوان شامل می شود. و غیرها من المحرمات اکلن و شربن. روایات را ملاحظه می فرمایید محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان ابن ابی عمر، ان عبر ابن عزینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، میگه به حضرت نامه نوشتم از کسی که نیاز مریض بود و دکترها گفته بودن که شما خمر استفاده بکن. حضرت فرمودن انما یرید به دوا، فقال لا ولا جرعتن، ثم قال ان الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء. روایت دیگر، باز روایت جناب، حکایت جناب ابی بصیر از حکایت جناب ام خالد عبدیه است که از امام صادق علیه السلام سوال کرد، بازم حضرت همین جواب رو دادن. از مجموع اینها ما استفاده میکنیم که تداوی و مداوی مداوات به حرام نمی شود، نجائز است در شرایط معمولی. در شرایط معمولی ما مجاز نیستیم به کسی الکل بدیم، ما مجاز نیستیم به کسی برای شفاش خمر بدیم. حتی اون شخص اومده میگه یا رسول الله من مریضی معده دارم، دکتر برای من توصیه کرده که یک خمیری و نانی بخورم که آغشته به خمر باشد. حضرت فرمودن شفایی درش نیست. خوب از اینا استفاده میکنیم که شفای در حرام نیست. اما انما الکلام، اگر یک روزی ضرورتی اقتضا کرد و اون ضرورت طوری بود که بله بین مرگ و حیات در جریانه و حیاتش بستگی به خدای نخواسته یک روزی به اکل حرام دارد، آیا اینجا میتواند استفاده بکنه یا نمیتواند استفاده بکنه؟ بازم در روایات ما سفارش شده که تا میتوانن استفاده نکنن، اما در بعضی از روایات دارد که اگر مستر شد به قدر رفع حاجت و قاعده استرار که در آیه شریفه هم داریم، در آیه‌ای که تحریم گوشت هاست، خداوند میگه چیزی که مستر شدید بهش اشکال نداره. چنانچه اکل میته اشکال ندارد برای استرار، اکل شیء حرام هم برای مداوا اشکالی ندارد، البته در این حالی که ما روایات داریم که به لحاظ تکوینی شفایی در حرام نیست. بله ببینید، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه باب 21 رو روایاتش رو ملاحظه می‌فرمایید، حتما روایاتش رو ملاحظه بفرمایید، دارن باب و عدم جواز الاکتحال بالخمر و المسکر و النبیس الا فز ضروره. بعضی ها برای چشم درد از مثلا سرمه استفاده می کردن که مخمور بود، حضرت فرمودن جایز نیست مگر این که مستر بشه و بیناییش مترتب بر اون باشد و چاره ای نباشد. اگر این طوری باشد، حضرت این طوری فرمودن فی رجل اشتکا اینی فنعت له بکحل یعجن بالخمر، آمد پیش حضرت گفت یا ابن رسول الله، جناب امام صادق علیه السلام اجازه میدید که من از داروی استفاده بکنم که با خمر سرمه‌ای که درست شده یعجن بالخمر؟ فقال هو خبیثٌ بمنزلت المیته فإن کان مسترًا فل یکتهل به. بله حضرت فرمودن اگر مسترید اشکالی ندارد. مرحوم صاحب جواهر، صاحب وسائل عذر میخوام، ایشون میفرمایند در قبلها هم ما گفتیم، در آینده هم روایاتی داریم که در این صورت اشکالی ندارد و میتواند استفاده بکند. پس بنابراین اگر اضطراری ایجاب کرد اشکالی ندارد. من یک دو تا نظریات آقایان را هم نسبت به الکل از بزرگان عرض کنم، ملاحظه میفرمایید. بعضی از بزرگان خواسته باشیم کلیه نظریات بزرگان را دستبندی کنیم دیگه معذرتون عرض شد، بعضی اصلا واگذار کردن به خود مکلف، گفتن اگر سکر آور است شما استفاده نکنید، اگر سکر آور نیست استفاده بکنید. بعضی هم به عرف واگذار کردن که آیا عرف میگه مسکره و مایع است و مسکر است یا نه، و بعضی هم که اصلا حکم به طهارت دادن و بعضی هم حکم به نجاست الکل و مواد مسکر داده اند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رساله شون و استفتاءاتشون اینطوری نوشتن شراب و هر چیزی که مرحوم آقای عراقی و مرحوم آقای گلپایگانی هم نظرشون همین بوده، شراب و هر چیزی که انسان رو مست میکند چنانچه به خودی خود روان باشد نجس است. پس اینا گفتن اگر مایع باشد و مسکر باشد هر دو جمع بشه نجسه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمودن مایع های سکر آور به احتیاط وجوبی نجسن، به احتیاط وجوبی نجسن. پس ما عرضمون اینه که صحبت از پاکی و ناپاکی و نجاست، عدم نجاست الکل و موادی که سکر آور باشه بستگی به این دارد که آیا ما خمر و جز مایعات سکر آور بدونیم و نجس بدانیم و الکل رو آیا تکامل یافته خمر بدانیم. اگر اینجوری باشد چه است؟ هم حرام است هم نجس است. اما اگر نخه به این نتیجه رسیدیم که الکل یه چیز دیگره و یک موضوع دیگری است، که ما الان به این نتیجه رسیدیم که موضوع الکل با موضوع خمر تفاوت دارد و بعید نیست در حرم، در حکم تکلیفی یعنی حرمت یکی باشن، اما در حکم وضعی چه باشن؟ دوتا باشن و تفاوت داشته باشن. گرچه که در حکم وضعی خمر هم ما نتونستیم یه دلیل قاطعی پیدا کنیم با توجه به تعارض ادله بر این که ما بتونیم بگیم خمر نجس است. بله باید بگیم احتیاطاً نجس است، احوط این است که خمر نجس است. اما در مواد مسکر هم اگر اینها جز خمر باشن همون حکم خمر احتیاطی رو دارد، که ما عرضمون این است در اکثر مواد سکر آور اینا موضوعشون متفاوته و ماهیتشون دو چیزه، موضوعشون که متفاوت باشد حکمشون هم متفاوته. پس نتیجه این که استفاده کردن الکل برای مواد ضد عفونی هیچ اشکال شرعی ندارد، بله اشیاء را نجس نمی کند، مگر بنابر فتوای کسانی که نظرشون بود که ما این رو هم جواب دادیم. و برای شرب هم در شرایط معمولی استفاده برای درمان جایز نیست، اما در شرایط اضطراری اگر موردی درمان خاصش به یه چیز محرمی بود، نه تنها به الکل و محرمات دیگر هم به قاعده اضطرار جایز است، البته به قدر ضرورت، همینقدر که از مرگ نجات پیدا بکند و به جایی برسد که بگن درمانش از انحصار خارج شده، تا جایی که در انحصار اشکال نداره.
مواد احتیاط‌آور دیگه مثلا حشیش و مورفین رو یک میزنن به مریض خبره اینا حالت مستی داره و از
آن نه اونا دیگه چون مایع نیستن. آره همونجا بل در بحث مسکر به طور مطلق چه مایع باشه، سوال خوبی فرمودی، چه مایع باشد چه مایع نباشد، از باب اضرار و ضرر و اینکه کسی مجاز نیست عقلش رو از بین ببره حرمت داره، استفادهش حرمت داره، اما نجاست ندارد، مگر این که شما بگید قاعده کل مسکر نجس. اگر اینجوری باشد که اون رو ما قبول نکردیم. مواد اعتیاد آور اینها هم مصرف کردنش قطعا حرمت دارد از باب قاعده ضرر و اضرار به نفس. و اما اگر کسی مریض بود خواستن بهش مورفین بزنن و این یک مقداری به قول معروف از حالی بی حالش میکنه که آرام بگیره، و این هم به نظر ما اصلا اشکالی ندارد، گرچه که گاهی وقتا مثلا مشروبات است، یعنی به عبارت بهتر مایعات است، نگیم مشروبات، بگیم مایعات است و شاید مشروب هم واقع بشود، آشامیدنی باشد، اما در این حال ما نمیتوانیم عنوان نجاستش رو ثابت کنیم، اما در شرایط معمولی استفاده کردن این هم جایز نیست مگر در شرایط اضطراری باشد. بله، به قول شما دردی رو نمیتونه تحمل کنه، الان دکتر تجویز کرده و به قدری هم که تجویز کرده باید مصرف بشود، بیش از اون اندازه باز هم حرمت داره و باید رعایت حرمت شرعی رو آقایان اطباء و آقایان کادر درمانی ها بکنن.
مواد صنعتی امروز خیلی حالت تخدیر بالا یعنی توقف و زوال عقل میره، اما مثلا دریاتی که قبلن هم بوده اونها باید یافته که بعضی از موارد این حالت تخدیری که از خودی خود بشر نداره، حالا حالیتان برسر فرقی داره داره
بله اونام دیگه جزو مسکراته. پس بنابراین مسکر حرمت استفاده دارد مگر برای ضرورت، چه مایع باشد چه مایع نباشد مسکر، و آنی که مایع است در این که آیا نجس است یا نجس نیست بحث است که ما موضوعا اینها را از هم دیگه تفکیک کردیم و جدا کردیم و در الکل هم فرق است بین الکل طبی و الکل صنعتی، گرچه که هر دوشون الان چه هستن تحت عنوان صنعتی اطلاق میشن گاهی وقتا، اما آقایان یک فرقی هم الان میذارن، میگن الکل طبی بدون رنگ و الکل که با متانول و صنعتی ساخته شده که مسموم کننده هم هست با رنگ. یه تفاوت دیگری هم که آقایان اطباء و اهل صنعت میذارن، میگن که الکل چون هر دوشون اشتعالزاست دیگه، حتی در بعضی از کشورها برای سوخت موتور آلاجات هم بله و ابزار سوختی هم استفاده میکنن، میگن تفاوت که اینش داره اینه بین الکل طبی و الکل صنعتی، که الکل طبی در درمان و الکل صنعتی از چوب و از چیزهای دیگره و برای عبارت بهتر رنگ و چیزهای دیگه استفاده میشه. میگن تفاوتش اینه که در آتش زدنش رنگ آتش گرفته الکل طبی آبی است، اما رنگ آتش گرفته الکل صنعتی زرد و بنفش و رنگهای دیگری. تفاوت اینجوری میذارن چون گاهی وقتا چون الکل صنعتی ارزانتره و الکل طبی گرانتره و متاسفانه قشر در معاملاتی صورت میگیره این را پیش میاد. البته هر یکی هم به جای دیگری فروختن قشر در معامله است و حرمت اگر لوازم پزشکی یا یه چیزی این رو بفروشه، اما در این حال حکمش اینه استفاده که حتی اگر یک روزی این مسئله هم دیگه حالا مطرحش کنیم، اگر یک روزی مثلا بفرمایید ستاد مبارزه با کرونا یا مثلا ستاد پزشکی یا امور نظام پزشکی آمد گفتش که الکل را نباید در اختیار همه قرار داد، که شاید الان هم همین جنس قسمت باشد، آیا اگر فروشندهی در اختیار همه قرار بده است گناه کرده است یا گناه نکرده؟ ما عرضمون این است اونجا هم حکم حرمت شاملش میشه، باید رعایت قوانین طبی و بله حکومتی رو داشته باشن و دولتی رو داشته باشن، به خصوص نظامی که تحت احاطه ولایت فقیهه، تخلف جایز نیست، نباید بفروشن. یا مثلا الان در خیلی از داروها نوشته شده که در دسترس کودکان قرار نگیره، اگر در دسترس کودکان قرار گرفت آیا این حکم طبیب است و راهنمایی است یا نه؟ این حکم طبیب که راهنمایی هست، حکم فقیر هم زمینش رو میسازه. ما عرضمون این است این حکم طبیب، این دستور طبیب موضوع حکم فقیر رو میاره و نباید در اختیار گذاشت. اگر والدینی یا کسانی دیگه سهلنگاری بکنن و خدایی نخواسته بچه‌ای بردارد و بخورد، گاهی وقتا حکم زمانم برش مترتب هست. پس بنابراین اینها رو نباید همچین سرسری گیره. این خلاصه بله مطالب، این تمامی مطالب در بحث و حمد الله رب العالمین، مواد بیهوش کنه، مواد مست کننده و موادی که مسکره. پس فرق است بین خمری که مسکر است و بین این که خمر از چه چیزایی به وجود میاد و بین این که اگر از مواد دیگری به وجود آوردن، مثلا زمان آقا رسول الله از اون 5 تا بود، الان آمده اضافه شده از میوه های دیگر هم شاید مثلا یه خمری بسازن، آیا حرمت دارد یا ندارد؟ ظاهرا دایر مدار بین مسکره، مایع که مسکر باشد حرمت داره. کسانی که مایع و مسکر رو ملاک نجاست میدانن، اگر این طوری شد اونا باید حکم به نجاست هم بکنن، که ما ملازمهی بین این دوتا رو قائل نشدیم و قبول نداریم. در نتیجه حرمت استفاده و شرب دارد، اما بحث نجاست ثابت شده نیست. اما احتیاط در پرهیزه، و جاهایی که ما ندانیم آیا مسکر هست یا مسکر نیست، یا مسکر هست نمیدونیم نجس هست یا نجس نیست، استفاده کردنش بلا مانع است، اشکالی ندارد. اشکال نداره، چون سالبه به انتفاع موضوعه، مگر اونهایی که دیگه باز اصل رو بر نجاست بذارن که اون بحث دیگری است. ما اصل رو بنابر تا اولا که نوبت به اصول نمیرسه اصلا، بر فرض که نوبت به اصول برسد، اصل اصالت و طهارت جاری میشود. گرچه که بعضی ها مثلا نسبت به الکلی که از شراب گرفته شده نظرشون اینه، این رو هم دیگه مطرح بکنیم که دیگه تمام جوانب بحث مطرح شده باشه، نظرشون اینه که اگر شک کنیم استصحاب جاری میکنیم، یعنی قبلا شراب بود نجس بود، الان شک میکنیم که آیا نجس است یا نجس نیست، اصل نجاست ابقاء ماکان میگه باید نجس باشد. با کمال معذرت از کسانی که این استدلال رو دارن، ما قائل به تبدل ماهیتی، ما اینجا قائلیم به این که یکی از چیزهایی که پاک کننده است استحاله است. آیا این خمر با تبخیر استحاله شد یا نشد؟ آیا در عرف و در عرف خاص بهش میگن خمر یا بهش میگن الکل؟ همین که بهش میگن الکل، چه متانولی چه اتانولی، هر یکی از اینها باشد دیگه دلیل بر این است که این ماهیتش تغییر کرده و پاکه، و این که اصل هر چیزی پاک است، ما دیگه اینجا حالا شک میکنیم، حالا جای جریان اصالت و طهاره هست. اگرم از ادله صرف نظر کنیم، اینم دلیل اصول عملیش. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.